الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله على سيدنا ونبينا حبيب قلوبنا وطبيب نفوسنا أبي القاسم المصطفى محمد صلى الله عليه وآله وسلم وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين صلاة ترغم أنوف الجاحدين اللهم وفقنا للعلم والعمل به. عرض شد که مطلب اول از مرحله اول از مباحث سب بررسی معنای لغوی کلماتی است که در مبحث سب المؤمن این کلمات موضوع حکم شرعی قرار گرفته است. فعلا فل جمله از نظر لغت به معانی این کلمات اشاره می کنیم، ذیل بررسی روایات بعد ممکنه یک خصوصیاتی اضافه بشه و اون معنا کاملا مستوفا به دست بیاد. بله که خدا خیرت بده به اون جاها نرسون دیگه، یعنی معجم الوسیط اسم نبرید از کسی دیگه. بعد آدم دستش بسته میشه اگه مطلبی از بخواد نقادی یا چاشیه بزنه یا چیزی بگه. خب بحث کردیم دیگه، ما مفصل بارها اینجا تکرار کردیم، تو مباحث اصولی بحث کردیم، کتب لغت امروز اولا فقط موارد استعمال رو ذکر میکنم، اونم موارد استعمالی که در مر تاریخ زیاد میشه، یعنی کلمات در زبانها فراوان در معانی مجازی به کار می رود و همین معانی مجازی میشه مستعملون فی و همین مستعملون فی ها بعد معانی مختلف پیدا میکنه. شما کلمه وقعه رو به عنوان مثال در لغات قدیمی ببینید چند تا معنا برش ذکر میشه، برسید به المنجد و اقرب الموارد و 16 تا معنا برای کلمه وقعه فقط ذکر میکنن. همه اینا گوش کنید دیگه، ببینید بعد من باز گوش میکنم حرفتونه. همه اینا موارد استعماله، موارد المعجم الوسیط و بسیط و غیره و هر جور، اینا دارن واکاوی شیخن و موارد استعمال میکنن، موارد استعمال رو برای ما میارن توی ورقه توی برگه، آقا وقعه در این معانی به کار می رود. ما که صرف استعمال برامون کافی نیست، که ما می خواهیم به چه معنایی، ما می خواهیم به معنای موضوع له یا ظهور معنا در عصر نص برسیم، لذا چاره ای نداریم. خیلی بحث کردیم، تو اصولم بحث کردیم، تو اجتهاد تقلیدم گفتیم، تو حجیت قول لغویم بحث کردیم، اینجا هم به مناسبت هایی گفتیم، اگر ما بخوایم ظهور لفظ رو در اون معنا به دست بیاریم، دقت کنید، ما باید ظهور لفظ رو در عصر نص به دست بیاریم. به خاطر متغیراتی که بوده است در معانی الفاظ. یادتون است در اصول بحث میکردیم همین روزا اصالت و عدم نقل رو هم که قبول نداریم، لذا دو تا منهج میشه. حالا قبل از اینکه وارد اصلی این بحث ها بشیم، ببینید یک منهج اینه در فقه، تعارف هم نداریم، مثل حضرت امام جمعی از آیون به این لغات جدید تمسک میکنن، اصالت و عدم نقل رم جاری میکنن، میگن پس در زمان معصوم هم همین معنا بوده است. مثلا شما کتابای حضرت امام رسائل رو ببینید، قاعده لا ضرر ببینید، فرق بین ضرر و ضرار چیه؟ حضرت امام میگن قال فی المنجد کذا، قال فی اقرب الموارد کذا، میگن معناش اینه ناخودآگاه اصالت و عدم نقل جاری میشه، پس در عصر معصوم هم همین بوده. خب ما در اصول تنقیح کردیم اینه، بررسی کردیم اینه، گفتیم اینجوری نیست. بعضی از لغتها رو بحث کردیم، گفتیم آقا این لغتها نزعات فکری و اجتهاداتشون رو دخیل میدانن، چون اجتهاداتشون رو دخیل میدانن، نظریه این لغوی اجتهاد اوست نمیتونه معتبر باشه. ما به مفردات راغب یکی از مواردی که اشاره میکردیم، میگفتیم گاهی نزعات فلسفیشو دخیل میکنه. جالب، دیروز یکی از رفقا آی ابراهیمی نیامده الان، دیروز کتابی آورد برای من، یکی از اعلام مرحوم آقای کورانی این کتاب رو نوشته نسبت به مفردات راغب. جالب اینه که ایشون تحقیق میکنه، میگه آقا در مفردات راغب چند هزار لغت به اشتباه معنا شده است. خب من خوشحال شدم چون یک نگاهی از گذشته به مفردات راغب داشتم، یه معید برام پیدا شد. یه وقتی در بحث در اصول گفتم ای کاش یه کسی پیدا بشه در ادب عربی بیاد مفردات راغب رو بررسی بکنه و مواردی که نزعات فلسفیه و غیره رو دخیل قرار داده در معنای لغت پیدا کنه. وقت گفتم این کتاب رو برای من تهیه کن، ندیدم ببینم کتاب رو. وقت اونجا هم اشاره میکنه، یه وقتی هم بنده عرض کردم اگر واقعا یک فرصت یادم پیدا کنم، مثلا ماه رمضانی باشه، بیاد مدل علامه طباطبایی رو در المیزان مورد بررسی قرار بده. یه امتیازات داره، یه نکات ضعف داره. یکی از نکات ضعف المیزان این است که اعتماد مفرط به این کتاب داره در معانی لغات، اعتماد مفرط مرحوم علامه طباطبایی. حالا جایگاهی شد، لکن دیگه این فضاها برای اینه که بالاخره ان قلت و قلت بشه دیگه، این فضاها برای اینه. لذا وقتی راغب اصفهانی این نزعات رو دخالت میده، وقتی مرحوم طریحی از فقهای بزرگ شیعه، عرض کردم مرحوم طریحی نزعات فقهی رو دخالت میده در معانی لغات. مثلا اشاره کردم ماده غنیمه، مرحوم طریحی نظرش اینه که فواید مکتسب خمس داره نه مطلق الفواید. این یک مثال، ده ها مثال داریم. وقت لغت رو مرحوم طریحی معنا میکنه، غنیمه رو معنا میکنه، میگه الفائدت التي اکتسبت، در حالی که آدم به لغت‌های متقدم که نگاه میکنه، ما در بحث خمسی رو بررسی کردیم، معجم مقاییس لغه، کتب دیگه، غنمه افادت و شیء لم یملک من قبل، فایده مکتسبه نیست، افادت و شیء لم یملک من قبل، هر فایده‌ای که قبلا آدم نداشته حالا دستش آمده غنیمته. وقت فی الغنیمت الخمس، یعنی در مطلق فواید خمسه. وقت اگر بخوای فائده غیر مکتسبه ای رو مثل ارث از تحت خمس خارج کنی، احتیاج به دلیل خاص داری. اگر هبره بخوای از تحت خمس خارج کنی، احتیاج به دلیل خاص داری. ولی طبق نگاه ایشون، وقت جالب، من عرض کردم مرحوم طریحی گاهی لغت می سازن، مثل ماده طبیعه. اصلا ماده طبیعه ای ما در لغت نداریم، ایشون ماده طبیعه می سازد و بعد می فرماید و منه الحدیث و جهاد المرأة ان تصبر علی ما تبی من از زوجها، روایت اینه متواتر بین الفریقین، و جهاد المرأة ان تصبر علی ما ترا من از زوجها، نه ما تبیه. اون تراب یه جوری نوشته شده شو واو خونده، از حدیث لغت ساخته، میگه من هم ماده طبیعه معناشم اینه. با شما بیاسم ماده طبیعه داریم در ادب عربی یا نداریم؟ میخوام بگم اینا چیزای تحقیقیست. اون وقت بعد این منهج رو بعضی دیگر از بزرگان شبیه این منهج ما رو مدل دار در اصول بشود ندیدم اینجوری، لکن دیدم همین منهج رو اعمال میکنن. بعضی از اعلام قوم حفظه الله تو فقه که میرسن کاملا واکاوی میکنه. آقا معجم مقایس اللغه چی میگه؟ العین چی میگه؟ کتابای نزدیک به عصر نصر چی میگن؟ همین نگاه رو دارن، چون اصالت و ثبات و اصالت و عدم نقل رو در لغات مطلقا قبول نمی کنن. بعضی از اعلام بزرگ نجف حفظه الله همین مشی رو دارن. گاهی یه قسمتی از فقه مقام رهبری رو دیدم من، یه جدی میشه همین مشکو داره، یعنی سعی میکنه این کتب لغت نزدیک به عصر نصر رو در معنا بهش توجه کنه. خب ما چاره نداریم، لذا المعجم الوسیطی که آمده معانی مستعملون فی رو طی این قرون بررسی کرده برای ما معتبر نیست. او داره موارد استعمال رو ذکر میکنه. آیا این موارد استعمال، استعمالات مجازی در طول تاریخ یکی یکی اضافه شده؟ که خب احتمال قریب به یقین اینه. بعضی از لغات اشتباهات حتی در معانی دارن. از کردم اغرب الموارد فی فصح العربیت و شوارد مال تنوخی مسیحی، بعضی از ادبای ادب عربی 3000 اشکال به اغرب الموارد گرفتن. خب نباید اینا کتابای بالینی ما باشه دیگه. با این وضع لذا چاره ای نداریم، همون بحثی که در اصول مطرح کردیم، باید بریم برای فهم این الفاظ سراغ لغات قریب به عصر نص. سخته یه مقدار بله، ولی خب چاره ای نداریم. خیلی خوب، حالا چون دیگه سوال فرمودید ما
مبنای این که اینجوری بیاد سر بسته لغتنامه ها و حتی بعد جایی میگه که آیا هر نظر کارشناس
خب بحث حجیت قول لغوی رو دیگه باید مفصل حال بحث این جای خودشی. الان ما بحث کردیم در بحث حجیت قول لغوی، ما از تک تک اینا برامون اطمینانی پیدا نمیشه، حرف تک تکشون هم حجت نیست، خیلی از اینا رو ما خبیر در معنای حقیقی نمیدونیم، لذا گفتیم باید به یک اطمینانی برسیم. بعضی از دوستان اشاره میکردن آقا ما بیایم از راه انسداد وارد شیم بگیم باب علم منسد به معانی لغوی، لذا همینا به همین. خب اینجوری نیست، باب علم منسد نیست، میتونیم یک موارد کثیره اطمینان پیدا کنیم. حالا این بحث تفصیلیش باز اگه نکته ای هست تو ذهنتون باشه، عمری باشه، حیاتی باشه، تو بحث حجیت قول لغوی مفصل وارد میشیم، اینا رو بحث میکنیم، باز نکاتی هم داشتید استفاده میکنیم. خب حالا بگذاریم. کلمه سوم که معنای لغویش و ظهور این کلمه باید اشاره بشه، چون در این مبحث مفید بلکه لازم است، کلمه قذف است، قاف و زال و ف. قذف در لغت به معنای رمی، طرح و افکندن یک شیء است. قذفت الحجارت مثلا من یدی، انداختم سنگو از دستم. باز معجم مقاییس اللغه القاف و الزال و الفا اصل یدل علی الرمی و طرح. ثم کلمه قذف در اصطلاح روایات و متشرعه ظهور داره در نسبت دادن اعمال منافی عفت به کسی. در اصطلاح شرعی قذف فلانون فلانن، معنای قذف این است که نسبت داده عمل منافی عفت رو به کسی، نسبت زنا داده به کسی، نسبت خدای نکرده لواط داده به کسی و امثال اینا. نسبت بین قذف و سب عموم و خصوص مطلقه. کل قذف سب، ولی هر سبی قذف نیست. ممکنه کسی به فردی خطاب کنه یا کلب اجلکم الله یا حمار، این سب حساب میشه. حالا یه بحثی هم داریم جای خودش باز میگیم که سب یا شتم اینا نسبی هن، در هر عرفی متفاوته. اینم بحث خواهیم کرد. ممکنه در عرف عرض کنم به حضور شما که بعضی کشورها به یکی بگن یا کلب مثلا سب باشه شتم باشه، اما در اروپا، در نمیدونم استرالیا، در امریکا به کسی بگن کلب هم چیزی نباشه، اونم نسبیه بالاخره، همون کراهتن و بغضه یا اون لازمش که اهانت و توهین باشه، اونا بعد بحث میکنیم، ممکنه دخیل باشه. لذا بعضی از کلمات در بعضی از عرض کنم که ملیت ها که ان کراهت و بغضه باشه، یکی بگن تو مثل فیلی مثلا در یک جا، یعنی مثلا تن لشی میخوری میخوابی، یک جا نه اصلا خیلی حسن باشه. اینا بالاخره مختلفه دیگه، در عرفا اعراف مختلفه، اونا رو میرسیم بررسی میکنیم. حالا بالاخره نسبت بین قصب و سب و مخاص مطلقه. هیچ مهم نیست براش، ولی عرفیه گفتیم. خب حالا دیگه، حالا میرسیم اونجا، بعد تحلیل میکنیم، میرسیم بحث میکنیم که عرف چه عرفی چه جوری، اشاره خواهیم کرد. لذا در حدیث هم گاهی میبینید که، حالا باز به سند و بررسی ها میرسیم، عن عبدالرحمن ابن ابی عبدالله قال سألت ابا عبدالله علیه السلام عن رجل سب رجلا بغیر قذف یعرض به هل یجلد؟ قال علیه تعذیر. سب به غیر قذف، یعنی معلوم میشه سب علا قسمه اینه، سب به قذف داریم، سب به غیر قذف داریم. حالا راوی از امام سوال میکنه آه کسی کسی رو سب کرده، اما سبش قذف نبوده، نسبت منافی عفت نبوده، معلوم میشه سب دو قسمه، گاهی نسبت منافی عفته، گاهی بهش میگه یا کلب مثلا. خب امام میفرماین اگر سب کرده، سبش هم قذف نبوده، حد نداره، ولی تازیانه داره، تعذیر میشه. حالا بررسی میکنیم جای خودش. اینم کلمه قذف. کلمه چهارم که در این مبحث متعلق یا موضوع حکم قرار میگیرد، کلمه هجا هست. هجا ممدودن دو تا معنا داره. یک معنای هجا تهجیت الحروف، هجی کردن، هجی کردن حروف به تعبیر به انگلیسی زبان ها میگن اسپل کردن یک کلمه مثلا، هجی کردن حروف یک معنا. معنای دوم هجا در لغت الوقیعت فی الاشعار، در زبان عربی فراوان و در زبان فارسی هم باز داریم به صورت گسترده برخی از شعرا حجو میکنن بعضی از افراد رو، حجو الوقیعه فی الشعر، وقیعه رو معنا میکنن سب او عاب او اغتاب، کسی کسی رو سب کنه میگن وقیعه، عیبش رو ذکر کنه میگن وقیعه، غیبتش رو کنه میگن وقیعه. حالا اگر در شعر شخصی شخصی رو سب کنه، عیب او رو ذکر کنه، در زبان عربی بهش میگن هجا یا حجو. و فراوان هم بوده و جالبه که اینکه بس مطرح میشه آیا سب مؤمن طرف معاوضه قرار میگیره یا نه، هم در گذشته هم در الان داریم که در گذشته گزارش های عجیبی مطرح میشه، خیلی عجیب، چند هزار دینار به یک شاعر داد گفت فلانی رو حجمش کن، یک قصیده بگو در هجاء فلانی. انبوه موارد در ادب عربی داریم، قصائد هجائیه با پول، پول میگیره و در مقابل پول میاد هجا میکنه، قصیده حجمیه رو مطرح میکنه برای کسی. خب این هجا الوقیعه فی الاشعار المحکم و المحیط الاعظم ابن سیده هجاه و هجوان و هجاءن شتمه به شعر، تهذیب اللغه ازهری رو ببینید، قال لیس هجا یهجو هجاءن ممدودن الوقیعه فی الاشعار. اصلا در زبان عربی از زمان جاهلیت حالا الی الان بسیار این رایج بوده، حجو در شعر، لذا به بعضی از شعرا پولهای گزافی افراد میدادن که حجوشون نکنه، با حجو آبرو و همه حیثیتشون رو برباد میدادن. آنقدرم حجو گسترده بود گاهی طرف به افراد خانوادهش، ما در جاهلیت داریم گزارشگری میکنن حطیه از شعرهای جاهلی مادر خودش رو در یک قصیده حجو کرد، اینقدر فراوان و فراوان. حالا میخوایم وقت بگیریم ولی جزاک الله شرا من عجوز و لقاک العقوق من البنین، بچه ها تو رو عاق کنه، تنحی فجلسی منا بعیدا، خطاب به مادرش میگه، اراح الله منک العالمین، حجب مادرش، حیاتو که ما علمتو حیاتو سوء و موتو که قد یسر الصالحین. بله خب حالا حجر رو بعد باید برسیم دقیق معنا کنیم، آیا اینا صدق میکنه بر حجر، اینا اون حجب محرمه یا نه، حجب محرم نسبت عیبیه، ایک دعا میکنه. خب حالا میرسیم اینا رو با لطافت جای خودش معنا میکنی. حجب که در روایات آمده حضرت امیر علیه السلام تعذیر کرد کسی رو که هجا کرده، خب این یعنی که دقیقا محدودش چیه؟ آیا با فحش یکیه؟ اگر فحش نباشه تنقیص باشه تنها کافیه؟ اون کراهت و بغضه درش هست یا نیست، اینا رو بعد بله باید با لطافت یکی یکی معنا کنیم. حالا این یک آدمه که بی حیاییش به اینجا میرسونش که نسبت به مادرش اینجوری میگه، در مقابلم داریم مثل مرحوم سید رضی رحمت الله علیه وقتی مادرش فوت کرد نوشتن در تشییع جنازه مادر چنون از خود بی خود شده بود، بعضی میگفتن دیوانه شده سید، داد میزد، گریه میکرد، خاک رو سرش میریخت. گفتن آقا چرا داری این کارا رو میکنی؟ گفت شما که نمیدونید من چه کسی رو از دست دادم، من دستایی رو از دست دادم که اینا وقتی به آسمان بر میخواست برای من دعا میکرد قطعا مورد اجابت بود دعای مادر، من اکسیر اینجوری از دست دادم، نباید ناراحت باشم. اونم سید رضی. خب حالا عنوان الهجا السب فی الشعر الوقیعه فی الشعر، نسبتش با سب باز عام خاص مطلقه، سب مطلقا چه فی الشعر یا غیر شعر باشه، ولی هجا السب و التنقیص فی الشعر. لذا هم اینجا دقت کنید مرحوم شیخ انصاری خب برسیم، حالا میرسیم، همین مقدار محفوظ بدارید، گفتیم ذیل روایات دیگه کاملا محدوده رو بررسی میکنیم، یه الان آشنا بشید با این معنا که نگید آقای هجا چه صیغه‌ایه، مگه هجی کردن حروفم حرام تعذیر داره، همینقدر بدونیم بد ریزکاری ها و محدودش این رشوه و جای دیگه ذیل روایات دیگه کاملا بررسی میکنیم. مرحوم شیخ انصاری به مناسبتی در کلمه هجا به محقق ثانی یه اشکال میکنه، میگه محقق ثانی بحث هجا رو به شعر اختصاص داده، این لا یخلو من تأمله، که انم میخوان بگن هجا هم در شعر هم در غیرش گره. عرضمون این محقق ثانی دقت کرده این مطلب رو گفته، این اصطلاح عربیست، هجا یعنی الهجو فی الشعر، لذا ایشون که گفته هجا یعنی در شعر درست گفته. نهایت بله در غیر شعرم اگر کسی را هجو کنه، سب کنه، لعن کنه، برسیم به معانی دقیقش، ممکنه اطلاق و روایاتی داشته باشیم که داریم برای این که کار حرامی کرده، این باعث نمیشه ما در کلمه هجا توسعه قائل بشیم. نه، هجا در ادب عربی یعنی الهجو فی الشعر الوقیعه فی الشعر، چیزی غیر از این نیست. هاکذا احد اعلام قوم حفظه الله در کتاب انوار الفقاهشون وقتی به بحث هجاء میرسن، ایشون هم عبارتشون اینه، از ظاهر و کون المراد من الهجاء از ذم و القدح سواء کان به شعر او نثر او غیره ما لوحدت الملاک قطعا. ما میگیم اب نداره این که ما بگیم آقا موضوع هجا ممکنه در غیر شعرم محقق بشه، در نثرم محقق بشه، او غیره ما، تو نقاشی، تو کاریکاتور ما بحث میکنیم به یه مناسبتی، آیا کاریکاتور چجوریه؟ سبه، شتمه، حجبه، هست، نیست، وقت این حکمش چیه؟ اینا رو بحث میکنیم لوحدت الملاک، خیلی خوب، وحدت الملاک هم نه دلیل داریم برش، اما این که کلمه هجا رو بیایم توسعه بدیم بگیم آقا فرق نمی کنه این هجا معناش چه در شعر باشه چه در نثر، نه این خلاف اصطلاحه. اصطلاح عربی اینه حجاب الوقیعت و به شعر. نهایت اگر کسی کسی را هجم کنه، شتم کنه، سب کنه بدون شعر چجوریه؟ خب اطلاقات داریم، ادله داریم، روایات داریم، اونا هم جای خودش بررسی میکنه. اینم کلمه چهارم که کلمه حجاب بود. کلمه پنجم، ششم، پنجم یا نه پنجم، کلمه پنجم کلمه سخریه است. ببینید آیه کریمه قرآن رو در سوره حجرات سه عنوان در این آیه کریمه هست که با بحث ما مرتبطه، یعنی متعلق حکم قرار موضوع حکم قرار گرفته و از هر سه کلمه باید بحث کنیم. ذیل آیه شریفم به تفصیل وارد میشیم، عرایضی عرض میکنیم. فل جمله معنای لغوی این سه کلمه الان باید روشن بشه. آیه کریمه اینه، بسم الله الرحمن الرحیم، یا ایها الذین آمنوا لا یسخر قوم من قوم عسى ان یکونوا خیرا منهم ولا نساء من نساء عسى ان یکن خیرا منهن ولا تلمذوا انفسکم. لا یسخر کلمه اول، لا تلمذوا انفسکم کلمه دوم، ولا تنابذوا بالالقاب اینم کلمه سوم، بئس الاسم الفسوق بعد الایمان و من لم یتب فاولئک هم الظالمون. اینجا ذیل آیه بررسی میکنیم، صیغه نهی به کار رفته، ظهور در حرمت داره نداره، به قرینه اولئک هم الظالمون ظهور در حرمت داره صیغه نهی، این سه عنوان حرامه. این سه عنوان رو باید معنای لغویشو فعل جمله بدانیم تا بعد به بررسی دقیق ترش بپردازیم. کلمه اول سخر و سخریه، سخر السین و الخاء و الراء اصل مطرد مستقیم يدل على احتقار و استذلال. سخریه معناش اینه آدم کلماتی رو بگوید، حالا همش هم میگیم کلمه تنها کلمه نیست، حتی ممکنه سخریه با اشاره محقق بشه، ممکنه با چشمک زدن سخریه محقق بشه، ممکنه با شکل با شکلک در آوردن سخریه محقق بشه. اینا رو باز تفصیلش بحث میکنیم. سخریه و ماده سخره، انسان یه لفظ یا یه فعلی ازش صادر بشه که در این لفظ یا فعل یا کتابت تحقیر و استذلال و خار کردن دیگری باشه، این میشه سخریه. کسی با چشمش کسی رو تحقیر کنه، با طرف صحبت میکنه، یه آقای میاد چشمک میزنه، یعنی بین اعتنا نکنه، میشه سخریه، میشه تحقیر، میشه استزلال، استزلال با دانزال نه با تازال طبیعی. خب سخریه معناش ما یدل على احتقار و استزلال، لذا میگن سخره به جزم الخا ازاکان یسخرونه، او کسی که مسخره شده بهش میگن سخره، او کسی که مسخره میکنه بهش میگن سخره به فتح الخا. المحکم و المحیط الاعظم ابن سیده، سخر منه و بهی حزعبه، حزعبه معنی استهزاء، العین سخر منه و بهی استهزاء. پس کلمه ولا یسخر بعضکم بعضا، صیغه نهی، یا الان برسیم به بررسی آیه کاری نداریم الان. سخریه معناش یعنی استهزاء، حالا باز نسبتشو با سب ببینید چی؟ اگه تحقیر باشه ممکنه کسی بگه کان نوع من السب است. اگر استزلال باشه چجوریه؟ این رو در بررسی آیه کریمه معنا میکنیم. یک کلمه فعلا سخره سخریه ولا یسخر بعضکم بعضا. کلمه دوم رو شما تحقیق کنید بعد اشاره کنید و همین روش لغات نزدیک به عصر نست ولا تلمذو بالالقاب. یعنی چی؟ اللمز ما معنا چیا؟ آب کدوم لغت؟ المنجد؟ اغرب المغارب؟ الموجم البسیط به قول آقا؟ خب این کلمه رو معنا کنید. کلمه سوم هم در آیه کریمه که میشه کلمه هفتم در این عنوان، کلمه نبض و تنابض است. للکلام تتمه. ما یک نکاتی میخواستیم اشاره کنیم، فرصت نیست، الان دیروز هم باز وقت گرفته شد یک مقدار. انشالله ادامه مطلب عمری باشه برای شنبه. و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین.
علامه جعفری بود، علامه جعفری خانواده‌ای.
آه من یادم نیست ایشون آمدن. آه درسته درسته درسته. آره من ایشون رو دیدم. آره آقای فاضلی از ادله قدم میگه مشهد شما مکاسب میگفتید. یک روز یکی از علمای تبریز آمد، هرچی من به ذهنم فشار می آوردم که کی بود بودم یادم نیست، الان گفت علامه جعفری دم درسته، اونم داستانی داره خدا رحمتش کنه. بله داستان لطیفی داره که چه جور شد. آره آمدن در بحث و بله من گفتم صحبت کنید و یه مقدار صحبت کردن و یکی از رفقام حاشیه زد مترجم لازمه و بله نه خوب
یادش شد.
مرحوم علامه جعفری، حالا شما که در مشهد و از بودی و اینها، من میامدم طرف حرم یه روز عصر، دیدم کنار یه بستنی فروشی کنار خیابون روبرو منزل مرحوم سید عبدالله شیرازی یه بستنی فروشی بود، صادق بستنی معروف بود، دیدم علامه جعفری نشستن، یه بستنی هم جلوشون گذاشتن کنار خیابونو دارن با کیف بستنی میخورن. ما هم واقعا رو به دوستان جوان عرض میکنم، خیلی زود در اعمال دیگران انقلت کردن، حتما اونا هم حکمتی برای خودشون دارن. گاهی خلاصه ما هم جوان بودی و اینا، رفتم نشستم کنار ایشونو، این مقدمه آشنایی بود. بعد آمدن اون جلسه درس سالها بعد آمدن گفتن آمدم احوال شما رو بپرسم. اون زمان معمم نبودم من، این حادثه واقع شد، نشستم کنارشون و سلام علیک کردم و گفتم شما فلانی؟ گفتم بعد گفتم من خب کتابای شما رو خوندم و از جمله حالا من در این مباحث فلسفی هم داره کار کردم و خب مثلا آخرین کارت چی بوده اینا؟ گفتم کار رو قصیده عینیه بوعلی. ایشو خیلی تعجب نگاهی به من کرد و گفتن که قصیده عینیه بوعلی رو تو؟ گفتم از حفظم. خیلیشون تعجب کرد، شروع کردم خوندن. حبتت الیک من المحل الارفعی برقا عذات و تعزز و تمنعی انفت فما انست فلما واصلت کرهت فراغک فهیزات تفجعی. این رو با حرکت جوهریه چجور دست من گرفت و بعد فرمودن این تخمیس داره، تشتیر داره، من یه تشتیر چه برات می نویسم. بعد گفتم آجا آخه شما اینجا نشستن و بستنی خوردن و این حالا مشهد و اونایی که مشهدن می دونن چه خبر بود مشهد و خیلی. گفتم آجا، فرمودن آجا این مصداق صله رحمه، این صاحب این بستنی فروشی برادر منه، صادق بستنی مشهد بود روبرو منزل مرحوم آس عبدالله شیراز. فرمودن ایشون برادر من. من داخلم دیدم شلوغ بوده، مصداق صله رحم من. نه شما نگران نباشید. خب دیگه بعد دست منو گرفتن تا نزدیک حرم آمدیم. تو مسیر بله؟ نه نه منم نمیخوردم اگر میآوردن اونجا، چون هنوز برای حرفم ثابت بودم بالاخره. حالا خیلی هم از اونجا آمدن تا حرم دیگه شروع کرد، چند نمیدیدم کسیه که در حال عادی نیست دیگه، در مسیر مدرسه نواب و اینا شروع کرد اذن دخول خوندن و گریه کردن و اصلا دیگه تو این عالم نیست واقعا. واقعا اون حالت برام و اون حالت ها و خدایا کجا رفتن چی شد اون حالت، خیلی خیلی برام عجیب. آمدیم تا حرم و بعد فرمودن شما تهرانم میایی نمیایی فلان، گفتم بیا خونه ما بیا و فلان. ما رفتیم بعدها بله یک روز ایشون من سوال کردم که حالا درسش فلانی کجاست، تو مسجد گوهرشاد ما درس میگفتیم. آقا خوب یاد من دیگه یادم رفته بود اصلا کلا. یه روزی میشون آمدن وارد درس شدن و من درس رو تعطیل کردم، گفتم آقا بفرمایید شما حفاظه کنید ما همه استفاده بکنیم و خیلی بحث قشنگی راجع به امام هشتم و مباحث رو مطرح کردم. یه حواشیم که رفقا میزنن همینجا مثلا یه حواشی یکیم بلند شد آه نمیفهمیم باید ترجمه کنن حرفایی شد خلاصه بله آقا یادآوری کرد دیگه. بله خدا رحمتشون کنه، واقعا خدا رحمت کنه ایشون رو. من فراموش کردم دیروز برای این دوتا قاضی هم که شهید شدن ما فاتحه، حالا امروز یادم اومد دیگه، در این مرحوم علامه جعفری اساتیدمون بزرگانی که دست ما رو گرفتن توی مسیر آوردن، مراجع بزرگ شیعه، حضرت امام، شهدای ما، شهدای جنگ، شهدای انقلاب، شهدای مذهب در خارج از کشور و این دو شهید رحم الله من قرأ الفاتحة مع السلام. اياک نعبد و اياک نستعين صراط الذين انعمت عليهم غير المغضوب عليهم. یادآوری کردی خوب شد، ما یک در ماه رجب و من غفلت داشتم، یادآوری باعث شد که باز آدم به یاد این بزرگان مخصوصا مرحوم علامه جعفری باشیم. السلام علیکم شیخنا. یا الله
شهید مطهری در کتاب به بحث زهدش در سری در نهج البلاغه داره که معنای زهد رو چی میکنه، میگه که مثلا المنجد اینجوری گفته ولی میگه به حرف المنجد نمیشه اتونی، چون یک مسیحی این لغات رو با همون دیدگاه مسیحیت برمان کنه.
خیلی جالبه کجا من نیدادم نهای متحری. خب باری کرده خیلی خوبه، مثلا یعنی از این نگاه میکنه که ممکنه اون مطالب مذهبیش رو دخیل کرده،
میگه نه دخالت داده. جالبه. مثلا زهد رو به معنی
جالبه
استفاده نکردن و نمیدونم چی، صبر رو به معنی سکوت گرفته. اینا مفاهیمی که در مسیحیت مثلا اینا در لغت جا داده، ما باید به نزدیک داریم لغاتی که به حضر رسالت هست این و امثال اینا.
خیلی عالی. این آدرس چی هستم بعد پیامک کن برای من. آره
ما تو من بلد نیستم ولی خب
یارم نویسنده است، کتاب نوشته، مقاله نوشته، مقالاتی داره. باشه فقط آدرس رو بنویس به من بده.
این مرحوم
نداره که شیخ ادم
خواهش می‌کنم. این مرحوم شهید رازینی هم جزو رفقای ما بود.
عجیب
ایشون اومد دوره مدرسه عالی تربیت قضای قم، ما با هم بودیم، آقای رئیسی هم اونجا بود.
عجب.
یه برنامه در تهران شهید بهشتی گذاشت، چند تا از طلبای اینجا 50 تا رو بردن اونجا. یه دوره آموزشی بود، شما هم پشتشین.
نه من آقای بهشتی داستانی داره، آمدن دو یه کاغذم نوشتم برای ما که بیا بعد پدر ما نهید.
آره ما رفت.
آره
یه دوره آموزشی داشت، دوره نظامی که دوره نظامی چه کامران و چریک محسن از لبنان و امثال اینا بودن. آموزشیش هم شهید بهشتی بود، امام معظم رهبری بود، شهید با هنر بود. بعد
ماشاءالله
اون علیزا نوبری اقتصاد و یه حرفا که چند تا دست
پاک کتاب بنویسی از این خاطرات.
حالا بعد اونجا شهید بهشتی فرمودن که وقتی زلزله طبس صورت گرفت 12,000 نفر کشته شدن دیگه. اونجا خب معروف بود، گفتن زباله های هسته‌ای آمریکا تو صحرای طبس اینا. شهید بشتی فرمودن دو تا طلبه آمده که همی آقای رئیسی یک رازینی اونجا اونقدر فعالیت کردن که کل فعالیت های دولتی ها رو همه رو تعطیل کردن و ما اون ستاد رو آمدیم تا این با کمک این دو تا طلبه اونجا همه چیز تعطیل شد، فقط این کار ما انجام شد. گفت در بجنورد هم همی دو نفر آمدند و بالاخره کار بقیه رو تعطیل کردن از بس فعالیت و اصطلاح. یه روز هم با هم از قم مرفتیم چیز، یه زمان بود برنج ممنوع شده بود که از مال ببرن، بعد این بر نخوده راننده آمد زیر پای هر چیزی هر صندلی دو تا
داشتن، درسته
ایشون گفت باشه بذار. بعد رسیدیم بجنود، ایشون اون زمان قاضی بود تو بجنود، آمد پایین گفت و که آمدن همه ای برنجا رو بالاخره برداشتن
اشاره او راننده. بله این آقای یاسینین برای تشییع جنازه آقای رازینی آمده بود از مشهد، چون اونم که دیروز اینجا یک مرسی هم خوند و شعر خوند، ایشون هم خیلی از آقای من آشنایی نداشتم.
خب ایشون یک بارم مشهد توسط همین نوه بله. آقای میلانی بله. گروه مهدویت اینایی که موانع ظهور
بله.
امام زمان هستن یک رازینی بوده
بله گروه مهدویت بله بله بله. آقا خوبه این خاطرات رو یا بنویس یا مثل ما نباش که آدم چیزو بعد همه می آب بر چینه می نویسیم
دعا کنیم
احسن خیلی
خوب. حالا اتسراز محمود
چی؟
لغت اتسراز.
خب اونم حالا یه وقتی باید یک چیزایی بگیم
همین فل جمله پس اونم داره.
بله بله از محقق راجع به مجمع البیان از اون عالم نوشته بوده یه ملاحظه داره، به یک مناسبتی اشاره میکنم به
شما. مثلا فارسی معروفه که همراه با تحقیلی که موجب خنده دیگران
بشه، لازم نیست موجب خنده دیگران بشه، ممکنه موجب گریه دیگران هم بشه، به حالی بیچاره گریه کنن ازم بگن اینجور تحقیرش کردی. استهزا، استهزا به مسخره گرفتن دیگران. بالاخره یک نکته ای، حالا بعد باز بیشتر توضیح میدیم، نکته ای رو میگیرد یا در او هست یا نیست، فرقی هم نداره، او رو سبب تحقیر کردنش قرار میده. حتی اوضاع جسمی رو اگر سبب تحقیر کردن قرار بدهد، حالا اینا رو بعد دیگه توضیح میدیم ذیل بحث خودش. بله بله باید بحث کنیم این کلمات رو که میگیم به خاطر که متعلق حکمه، همین آیه رو باید مفصل بحث کنیم قسمت به قسمت رو برسیم میریم. خب برسیم باشه ببینیم آیا بعضی از عناوینی که در این باب آمده است اصلا ممکنه من وادن آخر باشه، اصلا بگین تباین بینشون، ولی دلیل خاص بر حرمتش داریم، یا نه آن مخاص مطلقه هم ممکنه، یا آن مخاص من وجه هم
مطلقه تحقیر زبانی رو مثلا برد.
خب همین ببینید آخه عنوان اگه خودمون میخواست عنوان بزنیم بله همچه عنوانی میزدیم، اما طبعا لشیخ انصاری ایشون میگه سب المؤمن، ولی ما اصلا برای چی این لغات دیگر مطرح میکنیم؟ بعدم یه قدر جامعه بینشون استفاده میکنیم، تک تک اینا در لسان عدله آمده بررسی کنیم اینا رو، بعد یه قدر مشترک از اینا بگیریم، در آخر بگیم آقا به جای سب المؤمن هم مضاف هم مضاف الیه رو میتونیم تغییر بدیم. حالا میرسیم
چون راجعه که دیگه ای که این دوران دیگه دیگه سب گاهی وقتا نمی کنن، سب کلاسیه واجه تن با تن.
بله بله دیگه، حالا لون و منه و کاریکاتور حرف خوبیه، طنز اهم از کاریکاتور هم هست، اهم از کاریکاتور. بله اینم به یک مناسبت اشاره میکنیم بهش، حتما باید اشاره کنیم که آیا اگر یستق علی طنز بعضی از این عناوینی که در شریعت نص بر حرمتش داریم قطعا او طنز حرام میشه.
بله الان خیلی کارار میکنم
یه وقت تنزه بله حالا کاریکاتور هم از همین مصادیقه که گاهی میگن تنزه چنینه، بس اشاره میکنیم انشالله بهش. راجعه
بحث دیروز که آقای خویی فرمودن لازمه
بله اهانته،
شما فرمودید لازمش
بله اهانته،
خود میگه چون اهانت کردی لازمه اهانت کردن این میشود که طرف مقابل ناراحت
میشود. اب نداره، شما اما وقتی میگیم تلازمه معناش این نیست حتما کدوم ملزومه کدوم لازمه، معناش این نیست. ما میگیم در لغت وقتی اینجوری معنا شده، اگه معنای مطابقی لغوی این باشد، وقت اهانت که درش نیامده، لازمش اهانت ها، شما بگی ملزومش، بگی تو دعوا نداریم بلا. اون خیلی حکمم عوض نمی کنه، اون در حکمم تأثیری نداره این نگاه. خب خواهش میکنم.
نه
همین آیا ببینید آیا